هات گوش کن باز هم به هدف زد. اون هم چه هدفی؟ مهمون یلدای ما این بار یکی از صداهای آشناست.
راست میگه، مشتری الان نزدیک صورت فلکی ماهشه و این یعنی بیسکویت باید انتظار سود زیادی از معاملاتش داشته باشه.
از اون دست عزیزانی که صداشون در صحنه‌های متعدد برای ما گفتنی‌ها و تصویرها و ترسیم‌ها از شخصیت‌های مختلف داره و قدم به قدم در تجسم صحنه‌های داستان همراه ماست. امشب یلدای هادگوش کن با حضور خانم مریم خلقتی، یکی از گوینده ها و دوبلورهای ناماشنای کشورمون روشنه. حس قشنگی حضور ایشون برای ما. امید که این حضور برای ایشون هم خاطره‌ای موندگار باشه، خاطره‌ای از جنس لبخند.
مهندگ نابینایان تقدیم میکنه.
طبق معمول هر شروع قشنگ دیگه ای، این دیدار هم با سلام شروع شد.
سلام خانم خلقتی، وقتتون بخیر.
سلام از من. منم خیلی خوشحالم، وقت شما هم بخیر. خیلی از این که تو این روز خیلی خوب که آدم حال دلش یه جورایی خیلی بهتر از روزای دیگه است در کنارتون هستم و منو قابل دونستید که تو این محفل شادتون منو را بدین.
خانم خلقتی از قدم اول و در امتداد گفتگو سرشار بود از انرژی مثبت.
اگه سوالی چیزی دارید بتونم جوابگو باشم.
پرسش‌ها و پاسخ‌ها خیلی راحت و صمیمی شروع شدن. دوست جدید ما و محله در جواب هر سوالی دریایی از خاطره، اتفاق و تجربه برامون داشت. خانم خلقتی سیر عجیبش رو در مسیری بسیار متنوع از پشت میزهای دانشگاه، اون هم در رشته‌ای بسیار دور از کار فعلیش، به سوی هدف اصلی برامون توضیح داد.
واجه چی بگم، زمین شناس خیلی اتفاقی شد. من خیلی پزشکی دوست داشتم ولی توی ایران کنکور میدیم هرچی قبول شدیم همون. بعد آره دیگه، اول چیز دوست داشتم پزشکی، بعدش خیلی به زیست شناسی علاقه داشتم، بعدش دیگه باز علوم پایه رو که چیز کردم زمین شناسی زده بودم که از چیز روزگار زمین شناسی قبول شدم. و چون که حوصله درس خوندن مجدد رو نداشتم که بخوام دوباره پشت کنکور بمونم، چون که خیلی از پشت کنکور بودن یه وحشت خاصی داشتم، دیگه همون زمین شناسی رو انتخاب کردم. و چقدر سخت بود، چه اسمای عجیبی، چقدر ما دوران گذروندیم و واقعا چه سنگایی که چقدر توش کانی بود و همه اونا رو باید حفظ می‌کردیم. باور کن اگر من پزشکی قبول می‌شدم، دو تا پزشکی می‌گرفتم، اینقدر اسم حفظ نمی‌کردم. بعدش دیگه رفتیم دنبال علاقه ذاتی که از کودکی من داشتم به گویندگی و به حتی بازیگری و اینا، که دیگه رفتم اصلا تو وادی دیگه و اون زمین شناسی رو اصلا ولش کردم دیگه.
مهمان هادگوش کن از عشقش به دنیای پشت دوربین و شور پشت صحنه‌های متعدد واسمون گفت.
دنیای پشت دوربین رو کلن دوست داشتم، یعنی همیشه کنجکاو بودم که مثلا قبل از اینکه مثلا این گوینده بیاد اینجاها صحبت بکنه مثلا چه کارایی کرده، قبل از اینکه این سینمایی رو ما ببینیم چه اتفاقایی افتاده، مثلا پشت صحنه این بازیگره چه کار کرده، چه جوری آماده شده.
خاطرات اولین تجربه از بازیگریش مملو از تراوت و نشاط.
تو دوران دانشجویم بود، یکی از آشناهامون یه کارگردانی تو صدا و سیما، من اهواز بزرگ شدم و تحصیلات دانشگاهی من اهواز گذروندم، بعد از ازدواج دیگه من اومدم تهران. بعد تو صدا و سیمای اهواز یه آشنایی داشتن و از اونجایی که این اقوام من میدونست که چقدر من علاقه به مثلا صدا و سیما و گویندگیش و حالا تو دنیای حالت صدا و سیما و گویندگی و بازیگری و اینا خیلی علاقه دارم، گفت که یه کارگردانی هست میخواد یه تئاتر، گفته که یه دختر رو میخوام، یه خانومی میخوام، عروسکیه، میخواد پرستو بشی. بعد حالا منم هیچ، نه که دوره‌ای گذرونده باشم نه چیزی، هیچی. بعد گفتم آره من دوست دارم، من میرم. گفت خب پس معرفیت میکنم برو. من خب من معرفی شدم و رفتم و خیلی منو چیز کردن. روزی که من داشتم دیگه میخواستیم آماده بشیم و تمرین چند جلسه رفتیم و اینا، روزی که میخواست دیگه اکرام بشه یعنی دیگه فیلم برداری بشه، همکاراشون میومدن کار این یکی کارگردان رو میدیدن. بعد یه دو نفر اومدن و گفتن که ما فلانی هستیم، کارگردان صدا و سیما هستیم، شما چقدر خوب بازی کردیم و شما رو تا حالا هیچ جا ندیدیم و شما تو کدوم گروه تئاتر هستید؟ حالا من تعجب که مگه اینقدر من ناآشنا بودم. فرضش کن یه من تازه ترم اول دانشگاه بودم، یه دختر دبیرستانی که سرش فقط میرفت مدرسه میمد خونه، میرفت مدرسه، من هیچ دنیای هیچی رو نداشتم. مثلا میگفتم که مگه من باید عضو گروهی باشم که میومدم اینجا؟ گفتم من عضو گروهی نیستم. پس گفت شما عضو هیچ گروهی نیستی؟ گفتم گفت نه. گفت کجا آموزش دیدین؟ گفتم آموزش ندیدم. بعد رفته بودن کلی تعریف و تمجید به این آشنای ما که ایشون چه شناگر خوبی هستن و تا حالا آب ندیدن و یعنی فوق‌العاده‌ن. ایشون اگه واقعا هیچی نبوده و اینجوری بازی کرده خیلی و میان چند تاشون به این چیزه که واسطه بین من بود و این کارگردان به کارگردانه میگن، کارگردانه هم میره به دوستش میگه که اقوام ما باشه. این اقوام ما از آقایی اونی بود که یه ذره تعصب داشت، نیومد به ما بگه که تو دعوت شدی به یه کار دیگه، دوست داری بری دوست نداری، و هیچی به من نگفت. هیچی منم دیگه بعد از اون کار دیگه تموم شد و درس خوندم و بعدش هم ازدواج کردم. و ولی همینجوری من دوست داشتم، بالاخره چیزی که کسی یه چیزی رو دوست داره میره دنبالش بالاخره. تا اینکه بعد از اینکه بچه‌هامو آوردم و تقریبا بعدش هم یه ذره از آب و گل در اومد، به همسرم گفتم که من دوست دارم برم یه کلاسایی دیدم نزدیک خونه است، دوست دارم برم فن بیان نوشتن، من دوست دارم برم تو کار فن بیان، دوبله هم نبود فن بیان بود اون نزدیک خونم. بعد گفت خب برو دوست داری.
خانم خلقتی سوار موج مثبت انرژی ما رو در امتداد خاطراتش به همراه برد و در ضمن این هم قدمی به همون درسای ارزشمندی رو یادآور شد. اگه چیزی رو دوست داری دنبالش بگرد، در پیچ و خمهای راه زندگی تعقیبش کن، مهم نیست چند سال طول بکشه، اصل اینه که بهش میرسی.
رفتم اونجاها و همین که وارد شدم اینه که میخواستمش، واقعا این بود که دوستش داشتم، یعنی واقعا برام یه حس خیلی خوبی داشت. چه روزای سختی، چقدر قبلا همه بهم مثلا ما تا وارد کلاس میشدیم بهمون میگفتن اگر شما میخوای وارد کار دوبله بشی خیلی صبوری میخواد، باید صبوری داشته باشی و خیلی مداومت کار بکنی. فکر نکنی امروز بگفتی سلام من دیگه گویندم و بیای بهت نقش بدن، بهت بگم بیا به جای این خانم بگو، به جای این آقا بگو، به جای این خانم بگو، یا اگه آقا باشی به جای این آقا بگو. ولی واقعا من با تمام وجودم این حرفو بعدن حس کردم. شاید الان کسایی که تازه میان تو کار دوبله اینو حس نکنن، چون کار خیلی زیاد شده، ویودیا زیاد شده، نماوا، فیلمو. اون موقع که ما وارد شدیم واقعا فقط یه صدا و سیما بود که اونم خیلی ورودیه نداشت و یه دونه هم گلوری بود که ما اون موقع وارد گلوری شدیم، فقط همین دو جا بودن و خیلی کار محدود و کم بود. فقط و فقط می رفتیم کارآموزی می کردیم، گوش می دادیم. اینا همه واقعا با تمام وجودم من سختی های این کار رو تحمل کردم و چون که عشق داشتم بهش. یعنی واقعا اینی که میگن اگر عشق داشته باشی به یه کاری خستگی ناپذیر میری دنبالش، من با تمام وجودم اینو حس کردم.
هات گوش کن.
اونا چقدر کندن، باید بودو بودو ازشون دور شن.
چقدر چرت میبندی که اون مرد اول میمیره.
سر من کو.
فیروز دیگه خوش تیپ نیست. یه لحظه وایسو. بازم این رابیه پیامک داد.
رابی رابطت با اون چطوره؟
من که باش به هم زدم کاشونم بی خیال من میشد. بیا ببین پیامکشو، چشمک اخمو. آخه این یعنی چی؟ آره دیپه، دوست دارم که خودبازی در بیارم. هی فیروز بپا.
خانم خلقتی خیلی خوش اومدی.
متشکرم، خیلی خوشحالم که در کنارتم علیرضا جان.
خوبون شما، زنده باشیم. ما باعث افتخارمونه. خودتون معرفی میفرمایید برای مخاطبا. برای ما تاج سر
مریم خلقتی هستم، گوینده و دوبلور هستم و در خدمتش.
زنده باشین. چند سال خانم خلقتی؟
من از سال 87 یه وارد شدم.
شما خودتون دو تا بچه دارید؟
بله.
و چقدر دنبال میکنن؟ اصلا آبشارو چقدر دنبال میکنن؟ کارهای دیگه‌تون چقدر دنبال؟
آره، یکی از شانسایی که من داشتم این بود که پسرم 13 سالشه و یکی از اون
مخاطب
مخاطبای پروپا قرص بود، لحظه شماری میکرد که فیلمو قسمت جدیدش رو نشون بده و تمام ریاکشنایی که داشت، چیز از چه قسمتایی خوشش میومد، از چه مثلا ریاکشنایی بیشتر دوست داشت یا چه تیکه کلامایی که استفاده بکنیم
خوش...
آره خیلی من
خیلی
از نظر آره از نزدیک میتونستم با یه مخاطب
در تعامل بودیم که علاقه داشتن به
آره دوستای خود پسرم هم بودن.
شما خودتون کدوم کاراکتر رو به غیر از حالا وندی کدوم کاراکتر رو دوست داشتین توی
هر دوشون، هم دیپر هم میبلو؟ آره دوست داشتم واقعا.
خاطره اولین نقش، اولین جمله‌ای که بعد از روزها و روزها انتظار به خانم خلقتی داده شد هنوز برای ایشون مثل روز اولش تازه و زیباست.
من روز اولی که پشت میکروفون گلوری قرار گرفتم که بریم مثلا تمرین بکنیم، اون روز آقای رئیسی بودنشون، بعد آقای رئیسی من که رفته بودم داخل، همین که رفته بودم تو یه جمله گفته بودم، یه پسر بچه‌ای بود مثلا حدود 10 ساله داشتم به جای اون باید تمرین میکردیم، بعد به بچه ها گفته بودن که این قبلا کار کرده، چه حس خوبی داره، حسش خیلی قویه، که بچه ها وقتی اومدن بیرون گفتن آقای رئیسی گفته عجب حسی داره، این حسش خیلی قویه و فلان و اینا. گفتم بعد گفت از گفته کار کرده، گفتم میش نه، بعد خودم گفتم میش نه من کار نکردم، فقط یه حدود چند جلسه یه دوره گذروندم یه جای دیگه. و اون شد که بعد از اونم که دیگه شروع، بعد از اینکه دوره ها رو میگذروندیم باید دیگه کمر همت رو میبستیم و هرچی که بیشتر علاقه داشتی میرفتیم اونجاها حضور باید داشته باشی و کارآموزی میکردیم دیگه. گوینده ها میرفتن داخل گویندگی میکردن، اون موقع یه مونیتور بزرگی مثل یه هال بود، صندلی بود، مینشستیم و فقط گوش میدادیم. روزها من مثلا 3-4 ساعت کارای خونه رو که میکردم بدو بدو میرفتم اونجاها، فقط مینشستیم کار گوینده ها رو میدیدیم دیگه. از شنیدن شروع شد تا اینکه مثلا یه چیز کوچولو به من یه روز آقای خیاط گفت که خانم خلقتی بیا به جای این پسر بچه داره میدوه، یادم میدوید، میگفت فلانی داره، اسم یه حالا یادم نیست که چی میگفت، میگفت که فلانی ها دارن میان، مثلا دشمناشون بودن، باید اینو میگفتم و بودو از این طرف رد میشد. اولین جمله بود که من توی انیمیشنه گفتم و دیگه شروع شد دیگه. هر باید اونجاها حضور پیدا میکردیم، حضور داشته باشیم تا اگر یه جمله کوچیکی اگه باشه شانس بیاری و به تو بدن. و انقدر ما اونجاها به طور خیلی چیز حضورمون رو بس پررنگ میکردیم که مبادا یه وقت یکی رو نیاز داشته باشی و تو نباشی و از دستش بدی، دیده نشی. ما مثلا روز ساعت ها مینشستیم اونجاها، هر روز سعی میکردیم بریم که دیگه همسرم میگفت تو واقعا چه علاقه ای داری، چه عشقی داری که خستگی ناپذیر میری اونجاها. بعد مثلا میشد دیگه بعدنها مثلا یه سال خورده 2 سال که گذشت دیگه مثلا کارا می اومدن و به ما نقش میدادن، ولی به عنوان یه کارآموز به ما نقش میدادن و نه هزینه‌ای به ما میداد، نه پول رفت آمد، نه دستمزدی، هیچی، فقط با عشق ما میرفتیم انجام میدادیم، صبح میرفتیم شب میومدیم خونه، هیچ بابت هیچی، فقط بابت اینکه اون عشقمون رو ارضا بکنیم همین بود. ولی خب دیگه اون کارهای زیادی که انجام داده بودیم بدون هیچ چشم داشتی خب به کمکمون اومد دیگه، ما پر بودیم، نقش گفته بودیم، برام خیلی راحت بود کار بیرون کردن دیگه، سفارش ها بیشتر شدن، فقط صرف تنها سندیکا نبود که اونا کار ببندن و ما بیکار باشیم، نه انقدر زیاد بود که حالا الحمدلله هم اونا مشغوله هم گوینده های بیرون. و اینجور شد که ما در خدمت شما هستیم الان به عنوان یه گوینده.
هات گوش کن.
زندگی رسم خوشایندی است. زندگی بال و پری دارد با وسعت مرگ، پرشی دارد اندازه عشق. زندگی چیزی نیست که لب تاخچه عادت از یاد من و تو برم.
از نظر خانم خلقتی هر شخصیت و فضایی که اون شخصیت درش پیش میره یک دنیای متفاوته، دنیایی سراسر حس و رنگ و حال، دنیایی متفاوت، زیبا و به یاد ماندنی.
آره خب دیگه واقعا هر کدومش یه دنیای خاص خودشو داره. برای ما گوینده ها هر کاراکتری که میگیم وارد اون شخصیتش میشیم، تموم که میشه میایم بیرون وارد شخصیت بعدی میشیم. خب این خودش یه دنیایی که شاید ما رو عاشق این حرفه کرده همین دنیاست، همین تجربه کردن حسهای متفاوت. یه بار من خودم اونجا یه پسر بچه یه شیطون میندازم، این فوق‌العاده است بر من. واقعا یه دنیای خیلی جذابه که من به جای یه پسر بچه یه شیطون گویندگی کنم. همون جور کودکی میاد جلوم و با اون شیطنت های کودکی که باید با اون حس داشته باشی و بگی و بری و بدوی و اون حس، اصلا احساس آدم جوانی بهش میده. بعد از اونجا میام بیرون، میرم استودیوی بعدی، به من یه خانم بسیار موقر مسنی به هم میدن که میگن که خانم خلقتی اینو بگو. همه اینها باعث میشه ما یا من نوعی واقعا عاشق کارم بشم، چون که میتونم توی روز انواع اقسام حسها رو تجربه کنم و اینو فکر کنم خیلی ها نتونن تو زندگیشون اینجوری باشن، فقط بتونن جای خودشون بازی کنن تو دنیای خودشون. ولی من خدا رو شکر که این حالا موهبته که به هم داده که کار عاشق کارم باشم و با کارم بتونم هر دفعه یه حسی رو تجربه کنم. حس پسر بچه، دختر بچه، مادر، پیرزن، یه پیرزن خیلی نقلی و فانتزی، یه دفعه راوی باشم، یه دفعه نه بشنم یه کتاب رو برای یه عده بخونم که حالا با اون حسایی که دارم یه باب بشم مامانش، یه باب بشم خواهرش و همون جوری حسا رو به شنوندم منتقل کنم. خب این خیلی برای من دلنشینه و هیچ وقت دوست ندارم این حس، این کار، این حسایی که به هم دست میده رو از دست بدم.
با ما همراه باشید.
من شرور، قسمت سوم.
همراه توضیحات دقیق و مو به موی خانم خلقتی به فضای یک استودیو رفتیم. توضیحات ایشون اونقدر دقیق و واضح بود که انگار میشد فضای استودیو رو از پشت کلماتشون به وضوح دید و درک کرد. با کمک توصیفات کامل خانم خلقتی با جزئیات اون فضا و چگونگی کارشون در یک استودیو تا جایی که امکانش بود آشنا شد.
استودیوها یه چیزی، یه اتاقیه که میان دور تا دور اتاق رو با یه حالت ابر ماننده مثل چوری تخم مرغ حساب بکنید، ولی ابری به در و دیوارش یا حالت چیزی که 50 سانت در 50 سانت حساب بکن، دیوارای پیش ساخته که وسطش پشم شیشه است، روش حالت گچی مانند داره. اینا صدا رو چیز نمی کنن، عایق صدا هستن. تمام در و دیوارای این یه استدیو که ما داخلش هستیم رو یا از اون ابریا میذارن یا از این چیزایی که گفتم که پشم شیشه هست و ولی نگاش کنیم سفیده و مثل یه چیز مربع مانند 50 در 50 رو شما تصور بکنید که وسطش پشمش از روش گچ گرفته و اینو تمام دیوارا رو از این میپوشونن که نه صدایی بره، تمام در رو یه حال یه چیز میکنن روش، درم باز عایق باید عایق بندی میکنن، با داخلش رو همین از این عقیا میذارن، روش هم چیز میذارن حالت چرم مانند، باز تمام در، یعنی چیزی کسی که بیرون حرف میزنه هیچ صدایی داخل نیاد. بعد یه دونه از شیشه، یه دونه از در دیوارا رو قاعدتا یه شیشه بزرگ میذارن، حدود مثلا حالا بستگی به بزرگی و کوچیکی اون استودیو داره، بعد یکی از دیوارا رو شیشه دو جداره میذارن که بازم صدا انتقال پیدا نکنه ولی من بتونم مدیر دوبلاژ رو ببینم، مدیر دوبلاژ بتونه منو ببینه، باید قاعدت هم باشه. ولی گاهی اوقات هم بعضی از استودیوها اینو ندارن و فقط ما ارتباطمون با صدا بردار و مدیر دوبلاژ بیرون با همین گوشیه که تو گوشمون میذاریم و صدای فیلمو از طریق گوشی میشنویم، یه دونه تلویزیون جلومونه که فیلمو برا ما نمایش میده، صداش از توی گوشمون میشنویم، بعد متن ترجمه شده رو تمام دیالوگایی که اون فیلم از همون ابتدا که شروع میشه رو مترجم یکی یکی گفته که مثلا اولی اسمش چیه، چی گفت، بعدی مثلا اسمش چیه میذاره که چی گفته. خب من قبل از اینکه وارد بشم گوشیو میذارم، فیلم پلی میشه و مدیر دوبلاژ به من میگه که خانم خیرقتی شما مثلا دنبال کیسی بگرد، اسم کرکتر تو کیسیه. خب من میرم نگاه میکنم کیسی ها رو علامت میزنم، حالا چند صفحه اولش رو یه ذره میخونم که از حالا هوای چیز فیلم متوجه بشم که خب میگم که اگر مدیر دوبلاژ به من بگه که یه خلاصه داستان فیلم رو به من بگه که خیلی خوبه، من میدونم تقریبا این فیلم جنگیه، تخیلیه، خانوادگیه، ترسناکه، تو چه مایه هاییه، و میگه روند داستانم اینجوریه، یه خانومی مامانیه، بچهش فلان میشه، بهمون میشه، یه خلاصه داستان خیلی تونت به من میگه. بعد من خب کیسی ها رو که پیدا کردم جمله ها رو میخونم، از رو اون جمله هایی که دارم میخونم تقریبا میفهمم که این چه، از حس و حال اون مثلا بازیگر رو میفهمم که تقریبا چیه، چجوریه، چجوری باید بگم. یه بار برام پلی میکنم، میگه که این کیسیه، نگاش کن. من نگاش میکنم که مثلا داره با مادره حرف میزنه یا با بچهش داره حرف میزنه، یک بار روش تمرین میکنم، همون چیزی رو که اون داره میگه منم میگم، اگه سینک شد که یعنی اندازش بود چیزی که ترجمه شده با چیزی که من دارم میبینم، خب اوکی، اگه دیدیم نه خیلی مثلا زیاده یا کمه توی ترجمه باید دست ببریم، جمله رو کم و زیادش کنیم، چند تا اگه کلمه و حرفی هست که میتونم اون کلمه ها رو نگم و روی ترجمه اثر خاصی نداشته باشه اونا رو حذف میکنم، یا اگه دیدم نه اون هنوز داره حرف میزنه و دیگه جمله من تموم شده، بهش اضافه میکنم یه چیزایی که به اندازه همون جمله‌ای بشه که اون داره میگه، بعد دوباره روش میگم. اوکی شد، مثلا وسطش اگه خندید، گریه کرد، من باید در حینی که دارم اون جمله رو دارم میگم همون اکتایی که اون داره رو انجام بدم، اگه داره میدوه باید حواسمون بدم همون جمله هایی که دارم میگم به حالت دویدن و نفس نفس داشته باشه که به شنونده بفهمونم که داره میدوه، اگه نشست بشینم، اگه بلند شد با همون که دارم حرف میزنم اکت نشستن و اکت بلند شدن رو بدم که شما باور بکنید که داره اون خودش این حرف میزنه، نه اینکه یه گوینده ای اومده روش حرف زده. این همه این نکات ریزی که یه گوینده باید بدونه و طی تجربه یه کاریش کسب کرده رو روش انجام میدیم و یه جملهشو میگیم، میریم به سراغ جمله بعدی، فیلمو میبریم، میگمش مثلا دقیقه 20-22، میره دقیقه 20-22 فیلمو میذاره، اونجا هم باز کیسی اومده داره حرف میزنه، من دوباره همون جمله رو نگاه میکنم، روش میگم، اوکی شد، خب میریم جمله بعدی، تایم بعدی رو به صدا بردار میدم، دوباره میره تایم بعدی رو پیدا میکنه، بالاخره تا آخر فیلم به این شکل. بعدش هم که تموم شد گوشی رو از دو گوشمون در میاریم، در رو باز میکنیم، از توی چیز میایم بیرون، باکس و استدیو رو که نه صدایی میره نه صدایی میاد توش، اون اتاق ما بهش میگیم باکس، میایم بیرون و اتاق بغلی که شیشه داشت و ما میدیدیمش، صدا بردار و مدیر دوبلاژ با کامپیوتری که اونجا هست و صداها رو کم و زیاد میکنه، میکس میکنن و اینا اونجا هستن که ما رو میدیدن و اونا صدا برداری میکردن. میایم بیرون و خسته نباشید میگیم و اگه خسته باشیم یه چایی میخوریم، بعدش هم خدافظی میکنیم میریم یه استودیوی بعدی یا میایم خونه.
ببین هیچ کس نیست اینا رو دوست نداشته باشه.
خیلی
خواستم،
خیلی خواست
بانمک. هات گوش کن ویژه برنامه نابینایان.
تو چله من امسال کدوم شعر و کدوم فال باز یاد اونو زنده کرده، حافظ بگو کدوم فال کدوم روز و کدوم سال اونی که رفته بر میگرده، آی اونی که رفته بر میگرده.
در مورد یلدا هم بسیار گفتیم و شنیدیم. یلداهای دیروز خانم خلقتی رنگ خاصی داشتند و هوایی خاص. جمعهای شلوغ فامیلی، خونه های پر جمعیت، پدر بزرگ ها و مادر بزرگ هایی که اون زمان بودن و حالا دیگه به خاطرات پیوستن، یادش به خیر. خانم خلقتی هم شبیه همه ما از سکوتی که روی یلدای این دو سال سایه انداخته گلمند بودن و دلتنگ بهترین لحظات یلداهای گذشتهشون هستن، لحظه های آکنده از بیت های حافظ.
که البته قبل از کرونا خیلی برای ما بود، ولی این دو ساله که این کرونای لعنتی اومده و حتی دیگه شبای یلدا هم دیگه نمیتونیم داره هم دیگه باشیم، دیگه از راه دور و چی میدونم با صحبت کردن با موبایل و تصویری صحبت بکنیم یه ذره خودمونو آروم کردیم. حالا بشه امسال ببینیم انشالله اگه باز یه پیک دیگه ای شروع نشه اجازه بده حداقل 4-5 تا دوره هم جمع بشیم، شاید بتونیم این کارو بکنیم. ولی فعلا که آره این دو سال از این بی بهره بودیم.
جدایی افتاده برای همین میشه.
فال هم گرفتیم، مهمون هات گوش کن به یک غزل از حضرت حافظ مهمونمون کرد، غزل زیبایی بود.
دلم دوباره نبودنش رو بهونه کرده، یه عمر میگن اونی که رفته بر نمیگرده، بر نمیگرده.
ای صبا نکهتی از کوی فلانی به من آر، زار و بیمار غمم راحت جانی به من آر. قلب بی حاصل ما را بزن اکسیر مراد، یعنی از خاک در دوست نشانی به من آر. در کمینگاه نظر با دل خیشم جنگ است، ز ابرو و غمزه او تیر و کمانی به من آر. در غریبی و فراق و غم دل پیر شدم، ساغری می ز کف تازه جوانی به من آر. منکران را هم از این می دو سه ساغر بچشان، وگر ایشان نستانند روانی به من آر. ساقیا عشرت امروز به فردا مفکن، یاز دیوان قضا خط امانی به من آر. دلم از دست بشد دوش چو حافظ می گفت، که ای صبا نکهتی از کوی فلانی به من آر.
در رابطه با فالش هم اینجور گفته که در انتظار خبری هستی و نگرانی، خیلی انتظار کشیده ای ولی به زودی خبر خوشی بهت میرسه. اگه گرفتاری داری برطرف میشه. دلتو گرم و قدمتو محکم نگه دار که خدا کار سازه.
www.gushkon.ir
سپرده من به روی تو، دل سپرده من به روی تو، در دل من است آرزوی تو.
در آخر خانم خلقتی از حس حضورشون در جمع ما واسمون گفتن، نابینایان رو از نگاه خودشون توصیف کردن و برامون از باورهاشون در مورد نابینا و ندیدن گفتن.
الان شاید من سعی بکنم دست و پا بزنم که یه چیزی رو توصیف کنم، ولی شما هر چیزی رو که میگید دارید توصیف میکنید، چون که چیزی رو نمیبینید، اون چیزی رو که حس میکنید دارید توصیف میکنید. پس به توصیف کردن شما فوق‌العاده باید اون حس توصیفتون و اون حسی که از درونتون میاد خیلی به دل بقیه میشینه و این خاصیتیه که دیگه در وجود شما نهادینه شده. و این که من این حس رو بکنم که با صدای خودم بتونم کوچکترین حس خوبی به شما بدم، برای من بسیار بسیار حس خوشایندیه که بتونم با صدام، با اون حسی که به صدام بدم، بتونم تمام اون وقایعی رو که دارم میبینم با اون صدام برای شما تعریف کنم. اگه این توانایی رو در یک روزی حس کنم که شما بگید که آره این حس رو دارید به خودم میبالم، که آره شما واقعا در این توان، توی صداتون این توان نور گنجود نید، که اون حسی رو که اون فیلم داشت به همه مخاطبان بینا منتقل میکرد به منم منتقل شد، این بالاترین فکر کنم هدیه یه که خدا میتونه به یه نفر بده. اون روز اون هدیه رو من میتونم بگیرم.
حضور قشنگی بود، گفتگوی شیرین و دیداری ماندگار. به خانم خلقتی، مهمون عزیز خادگوشکن یلدایی محله نابینایان، باز هم از همینجا سلام و خوش آمد میگیم و به خاطر تمام انرژی مثبت هایی که در این دیدار کوتاه اما گرم و صمیمی بهمون دادن ازشون تشکر میکنیم.
خوشحالم از اینکه چند دقیقه باهاتون بودم و امیدوارم که اون چیزی رو که گفتم و با هم این زمانو گذروندیم بتونه برای شما حداقل یه حال خوشی رو داشته باشه.
دلتون تا همیشه شاد.
مجرم آخی در خش گفت لفت چونم عشقم پاک پاک، دل برم آخی شب نمی کنه جونم تا بر دل بچاک.
ده سلت آخی خدا پنبه سفی جونم، درسید پار ریزه چشملت بو بو تنگیز خان مغل ترسم خیل مبریزه. هم سفید باشی هم سنگین دلی جونم، هم بی اعتباری یه تشی بو بو های بریک نیو جونم ای گل تحت غاری.
هم سفید باشی هم سنگین دلی کافر، هم بی اعتباری
شاد باشید.